که این مقنیا همون بوهای مخصوص براشون گواراست، بعدشون نمیاد. اگه برن تو بازار عطاری ممکنه حالشون به هم بخوره. گفت میگن نه، میگم که یکی از تو بازار عطاری رفتیم افتاد قش کرد، بعد یکی از ماهر رو آوردن گفت که بله این چیزه، شغلش چی هست؟ اینا گفتن شغلش مقنیگی. خب یه خود از همونا رو گرفت اینجا، حالش مثلا شاید به جا میاد. خب این از ببرش، ولی از بس چیزی که مصانقه با کاراش در دنیا هست مثلا اینجوری. حالا ما یکون و فی جوهر لفظ من جهت اشتراکی بین اکثر من معنا. البته بعدا در توضیحش خواهد اومد که این اشتراکی که اینجا میگیم غیر از اشتراک معروفی است که در ذهنمون هست که یک لفظ داره چند معنا وضع شده باشه، اون یکی از افرادشه. اشتراکی در اینجا اعم از اشتراک معروف منظور است و یسمى اشتراک الاسم. اثانی ما یکون و فی حال لفظ و هیئته فی نفسه. این که اشتراک اسم میگیم از باب تقلیبه، گاهی ممکنه همین اشتراک در فعل باشه، یک فعلی به چند معنا باشه و چی کنه. ما یکون و فی حال لفظ و هیئته فی نفسه، اونی که در حال لفظ و هیئت لفظ است، فی نفسه یعنی در خود لفظ است، از خارج پیدا نشده. چگونگی لفظ و هیئت لفظ باعث شده که این اشتباه پیش میاد، اما جوهر لفظ برای چند معنا وضع نشده، یعنی از نظر حروف تهجی برای چند معنا وضع نشده، بلکه لفظ که هیئت‌های مختلفی پیدا میکنه بر اطوار گوناگون همون یه معنا دلالت میکنه. مثلا فرض کنید که اسم فاعل، اسم مفعول، اینا اشتراکه، یعنی در یک معنا در حقیقت دلالت میکنه، همون معنی که مصدر داره در مشتقاتش هم میاد، منتها هیئت این الفاظ دلالت بر اطوار گوناگون اون همون یک معنا میکنن، بر همون یک معنا داره حالات گوناگونیه. گاهی حالت یه حالتشو ملاحظه میکنن، مصدر برش وضع کردن، یه حالت دیگه‌شو ملاحظه کردن و اسم فاعل برش وضع کردن، یه حالت دیگه‌شو ملاحظه کردن اسم مفعول برش وضع کردن، یه حالت دیگر مضارع ماضی همینطور. معانی مختلف نیست، بلکه یک معناست که دارای حالات مختلف هست. اون وقت این اون حروف تهجی که زر به باشه مثلا در ضرب، اون محفوظ مونده اون جوهر، بلکه این جوهر رو حالات مختلف، حیات مختلف روش قرار میدن تا اینکه دلالت بر معانی مختلفی، یعنی حالات مختلفی که اون معنا پیدا میکنه دلالت بر او بکنه. وقتی مصدر، یه هیئت مخصوصی به زر به میدن، وقتی که فعل میشه یه هیئت مخصوصی به همین زر و ر و به میدن، به خاطر تغییر حالت که در معنا پیدا شده. این ولذات حالا گاهی در اثر این که این هیئت خودش اشتباه به اشتباه اندازه شهر با در غلط میفته، مثل این که بعضی سیاق هستن که هیئت اسم فاعلیش و اسم مفعولیش یکیه، مثلا مثل مختار، که این مختار از نظر لفظ ماده که خیره باشه، این در همه ی سیاق ها دیگه برای معانی مختلف وضع نشده، برای همون یه معنا وضع شده، این ما این خ و ی و ر، ولی به اختلاف اطواری که اون یه معنا پیدا میکنه، اخوار و اشکال لفظ هم اختلاف پیدا میکنه. اون وقت بعضی جاها حالات یک لفظ یکی میشه در اثر تصریفاتی که پیدا میشه، دو تا حالت هست، یعنی دو تا حالت برای معنا هست، ولی این هیئت لفظ دیگه اونجا تفاوت پیدا نمیکنه، هیئت لفظ تفاوت پیدا نمیکنه. در این هیئت هم که تفاوت پیدا نمیکنه، نه از خارج چیزی باعث شده، اون خود هیئت لفظ، اینکه یاش یه از نظر اعلالی یه جوری هستش که باعث این میشه که اشتباه پیدا بشه، این هم جز قسم دوم حساب میشه که اشتراکی نیست در لفظ، ولیکن خود هیئت لفظ باعث اشتباه میشه. ما یکون و فی حال لفظ و هیئته فی نفسه، این فی نفسه در مقابل قسم سوم است که اشتباه در هیئت پیدا میشه، اما این اشتباه در هیئت مال خود تصریف لفظ نیست، مال امور خارجی است که خواهیم گفت. و ذالک للاشتباه به حسب سبب اتحاد شکل لفظ در حالات مختلفه. از ثالث ما یکون و فی حال لفظ و هیئته، مثل قسم دوم، ولیکن فرقش اینه که این هیئت و حال لفظ تفاوت پیدا کرده، اعلال و تصریف خود این لفظ باعث نشده، یک سلسله امور خارجی باعث شده. ولیکن به سبب امور خارجت عنه عارضت علیه، که اینا توضیحاتش خواهد آمد. و ذالک للاشتباه به سبب اختلاف الاعراب و الاعجام، به سبب اختلاف پیدا کردن اعراب و اعجام، حالا از عجمه شاید باشه یا اینکه از نظر به خدمت شما عرض شود که همین که نقطه بله آیین نگارش که مثلا کجا باید چی بذاری کجا چی بذاری غلط گذاشته، همطور که چند روز پیش آقای شوبری یه جایی نشون من دادن در جوهر نزدیک که تازه چاپ شده بعد چیز گذاشته، آدمو به غلط میاندازه، جایی که باید ویرگول بذاره نگذاشته و آدمو به غلط میاندازه در اثر همین. اثانی ما فی اللفظ المرکب، خب اونی بود که اون که در غلطی که در لفظ مفرد باشه سه حالت پیدا کرد، حالا اما غلطی که در لفظ مرکب باشه اون هم دارای سه حالته که اینا یکی یکی توضیحاتش میاد. و او علی ثلاثه انواع زن ما یکون فی نفس ترکیب یقتزل مغالطه، ما یکون ببخشید ما یکون نفس ترکیب یقتزل مغالطه، اونی که خود ترکیب بین دو تا لفظ باعث مغالطه شده، ترکیب بین دو تا لفظ باعث مغالطه شده که توضیحش میاد. و یا سما الممارات که اینو بهش میگن مغالطه مماراتی. اصلانی ما یکون و توهم و وجود ترکیب یقتضیها، دوم اینی که واقعا ترکیبی نیست ولیکن خیال وجود ترکیب از ناحیه شخص باعث شده که در مغالطه افتاده، ترکیبی نیست ولی این چون خیال مغالطه کرده اون خیال مغالطه در توهم و غلط انداختتش. و ذالکه به ان یکون از ترکیب و معدوما واقعا فیتوهم شخص یا فیتوهم توهم میشه انه موجود و در اثر اون به مغالطه میفته که مثالش اینا خواهد آمد. و یسما ترکیب المفصل، یعنی در اثر ترکیب مفصل یعنی جدا، این در اثر ترکیب خیالی چیز جدا، چیزی که در واقع جدا هست در اثر ترکیب خیالیش این مغالطه پیدا شده. بله اصالت ما یکون و توهم و عدمهی یقتضیها، اونی که توهم عدم ترکیب اقتضائش کرده، یعنی ترکیبی در واقع هست و حکم علا نحو ترکیب اگه باشه صحیحه ولی این شخص خیال کرده که ترکیب نیست و در اثر خیال عدم ترکیب در مغالطه افتاده که اینم توضیحش میاد. ما یکون و توهم و عدمهی اقتضای اون مغالطه رو کرده. و ذالکه به ان یکونت ترکیب و موجودا فیتوهم، این که این ترکیب معدومه در اصل که خیال شده ترکیب معدومه اشتباه شده. و یسما تفصیل المرکب، جداسازی اونی که مرکبه، اونی که در واقع مرکبه و محالت ترکیبیش درسته توهم شده تفصیل و جدایی و در اثر همین توهم تفصیل و جدایی این اجزاء مرکبه در اشتباه افتاده شد. پس این هم سه قسمی که در صورت ترکیب پیدا میشه. فالمغالطات اللفظیه اذن تنحصر فی ستت انواع، ستاش مال مفرد ستاش مال مرکب. فلنشر الیها به ترتیب المتقدم، اول شروع میکنیم از اونهایی که مال مفرد بعد مال مرکب. المغالطه بالاشتراک الاس لیس المراد بالاشتراک هنا الاشتراک اللفظی المتقدم و معنا فی الجزء الاول، همونطور که اونجا عرض کردم مقصود از اشتراک لفظی در اشتراک در اینجا اشتراک لفظی که گذشت معناش در جلد اول نیست، که اونجا این بود که یک لفظ برای چند معنا به واسطه وضعهای متفاوت وضع بشه، یه دفعه واضح بگه لفظ وضعت و لفظ عین را للذهب، ثم بگه وضعته للنقره، ثم بگه وضعته للمیزاب، ثم بگه چی، که او یک لفظ باشه معانی متعدده و وضعهای متعدد از ناحیه واضح. این اونی بود که قبلا خوندیم، ولی مقصود در اینجا اون نیست بلکه یک فردش اونه، مقصود در اینجاست که یک لفظ صلاحیت داشته باشه بر معانی مختلف دلالت بکنه، این اشتراک اسمشه، اشتراک در دلالت مقصوده. حالا ولو اینکه همه این معانی که صلاحیت داره برش دلالت بکنه موضوع لهش نباشه، بل المراد من ان یکون اللفظ صالحاً للدلاله علی اکثر من معنی واحد به ای نحو من انها الدلاله حقیقی مجازی و غیر اینها، سواء کان اون دلالت به سبب اشتراک لفظی یا اون صلاحیت دلالت به سبب اشتراک لفظی باشه، چون مشترک لفظی هست به همون معنایی که گفتیم صلاحیت داره، او نقل یا به واسطه نقل این صلاحیت برش پیدا شده که در لغت به یک معنا بوده بعد در عرف خاصی یا عرف عامی یا اصطلاح خاصی نقل داده شده به یه معنای دیگه، چون نقلا درش پیدا شده هم وضع داره هم نقل داره، دو تا صلاحیت پیدا کرده برای دو تا دلالت، هم دلالت بر معنای حقیقی هم دلالت بر معنای منقول و نقل. اول مجاز یا اینکه مجاز باعث شده، یعنی اینکه چون یک معنای مجازی هم داره از این جهت صلاحیت بده کرده که بر بیشتر از یک معنا دلالت بکنه، اول استعاره بنابراین که استعاره غیر مجاز باشه، بنابراین مثلا قدما که استعاره از مجاز جدا میکردن که مجاز اونه که لفظ را در خودمون معنای مجازی استعمال بکنیم، مثل که اسد را در رجل شجاع استعمال بکنیم، مثلا اسد را در رجل شجاع استعمال کنیم. در استعاره سکه که اینه که نبگیم اسد را همون حیوان مفترس معنا بکنیم، بلکه این فرد را بالادعا واقعا حیوان مفترس بینگاریم، این را واقعا حیوان مفترس بینگاریم. ولی مجاز اینه که نه، این حیوان مفترس نمینگاریم، همون مرد باشه در اعتبار شخص که داره استعمال کنه، ولی لفظ اسد را در این استعمال بکنه. این است که متأخرین از اصولیین گفتن که حقیقت اینه که مجاز همون استعاره سکاکی است، به خاطر اینکه مجاز میخواد یک معنای ذوقی و سلیقه‌ای است و یک معنایی است که با ذوق میسازه، اون معنای اول با ذوق نمیسازه، معنای دومه که ذوق رو اقتضا میکنه، فلزا گفتن که همون استعاره سکاکی مجازه. مجاز اون مجازی که میگن لفظ در معنای چیز میگن، اون غلطه، اون درست نیست. خب حالا اول تشبیه و یا اینکه تشبیه باعث میشه، یعنی تشبیه یک معنای دیگری را به این معنای حقیقی باعث میشه که شما استعمال بکنید، مثلا مثل اینکه یک آدمی خیلی شجاعه، شما میخواد بگید که اینم واقعا به دیگری بفهمونید که این شجاعه، میگید هازا اسدون، این اسد رو در او استعمال میکنید برای تشبیه کردن این مستعملون فیه به اون معنای واقعی، این سبب صلاحیت دلالت لفظ شده. اول تشابه یا تشابه بین یک معنا و معنای دیگر گاهی باعث صحت دلالت میشه. اول اطلاق و تقیید و یا اطلاق و تقیید، مثل این که معنای لفظ معنای مطلقه، اون معنای دیگر تقیید شده یه همین معنا، خب اینجا صحیح است که لفظ مطلق رو بر او اطلاق بکنید دیگه، اشکالی نداره، میشه مطلق رو بر او اطلاق کرد. این باعث شده که این لفظ هم بتونه بر معنای مطلق دلالت بکنه، هم بتونه بر معنای مطلق مقید دلالت بکنه. مثل اینکه شما میگید رأیت و حیوانن و منظورتون انسان باشه، از باب اینکه اون انسان همون تقیید همون معنای موضوع لفظ حیوانه، از این جهت این لفظ صلاحیت پیدا کرده که بر او هم دلالت بکنه و نحو ذلک. و اکثر و پس بنابراین تمام اینها داخل چی میشه؟ داخل اشتراک میشه و مغالطه در اثر یکی از اینا ممکنه پیدا بشه که یک شخصی یه لفظی رو دیده، چون به خاطر یکی از این امور میتونسته برای معنای دیگری هم دلالت بکنه، و حالی که اون مراد نه، اون قرینه ای که لفظ رو منصرف میکنه از اون دلالت های غیر مقصود، در اثر عدم توجه لفظ رو به اون دلالت های غیر مقصود حمل بکنه و یک معنای غلطی برای یک عبارتی در کتاب یا حدیث یا غیر اینها بکنه. و اکثر و اشتباه الناس و غلطهم و مغالطاتهم و خلافاتهم من اقدم العصور، از دورترین زمان ها، یرجع الی هذه الناحیه اللفظیه، این اختلافاتی که در مخزن اسلام پیدا شده که هر طائفه‌ای بر مذهب خودش هم به قرآن تمسک کرده، به خاطر همینا که این آیه یا این روایت یک دلالتی به صلاحیت دلالت داشته به معنای دیگری هم، ولو صلاحیتش صلاحیت ضعیفه بوده، به خاطر یکی از این اموری که گفتیم، اون آقا رفته اخذ به اون معنا کرده، بر مدعای خودش استدلال کرده، مجسمه به آیات قرآن استدلال کردن، چون میگن خدا جسم. چرا؟ برای اینکه این آیاتی که میگه ید الله فوق ایدیکم یا ایدیهم یا ان الله علی العرش استوى و امثال این آیات، یک نحو دلالت مجازیه ای مثلا فرض کنید یا تشابهی اینا از این راههایی که گفتیم میتونه داشته باشه برای این مطلب دیگه. خب اینا غفلتا از اون قرائن قطعیه که باعث میشه این آیات رو معنی صحیح ازش بکنیم توجه به اون قرائن نکردن و به یه معنی خلاف برش کردن، فرضا استدلال کردن بر مذاهب فاسده خودشون.
تشابه
و
اشتراک لفظی چه فرق داره؟
بله،
تشابه و اشتراک لفظی،
اشتراک لفظ این است که این یک معناست، معناست ممکن اصلا تشابهی هم به من و هم نداشت، رو میزاب با ذهب چه تشابهی دارن، بلکه واضح این لفظ بر هر دوش ورد کرده، یا اونایی که ازداد هستن یک بعضی الفاظ هستن از ازداد شمرده میشن، بلکه دو معنی که زده همن و متباین هم هستن ورد شده، اون در اصل تعدد وضعه، این نه وضعی در کار نبوده، ولی که چون اون معنای خارج معنای موضوع شباهت به این داره، شباهت زیاد داره، این لفظ صلاحیت داره که دلالت بر اونم بکنه به نحوی از دلالات غیر حقیقیه.
بعد نشده باشه دلش؟
بعد نشده باشه، بله مقصود اینه. بلا؟ خب یکی از اقسامشه، درسته که مجاز علاقاتی لازم داره، یکی هم تشابه بین معانی هست. حالا اینو تصریح برش کردن چون زیاد مورد این واقع میشه که لفظ چون دوتا معنا تشابه دارن زیاد باعث این میشه که انسان خیال کنه از این لفظ اون معنا مراد شده. حتی انه نقل ان افلاطون الحکیم انه وضع کتابا فی خصوص، چون بیشتر اشتباهات از همین ناحیه پیدا شده، نقل شده از افلاطون که وضع کرده از ایشون کتابی را در خصوص صناعت مغالطه دون بقیه اجزاء منطق. در منطق اصلا کتابی ننوشته مگر در مغالطهش، اونم از اسباب مغالطه فقط همین یه دونه رو انتخاب کرده، چون دیده این حجر اساسیه در اشتباهات و مرکز اساسیه، گفته خب مراجعه این می‌نویسید، بقیه رو دیگه مهم نبوده برای ایشون که کتابی دربارش می‌نویسن. دون باقی اجزاء المنطق و حسرها فیها و حسرها فیها ذل قسم من المغالطات من المغالطات اللفظیه و اغفل باقی الاقسام، مغفل عن گذاشته، یعنی غیر ملتفتون الی گذاشته بقیه اقسام را. و من اجل هذا کان الزم شیئا للباحثین ان یوزحوا و یحددوا التعبیر باللفظ ان مقاصدهم قبل کل بحث، لازم است بر باحثین این که واضح کنند و مشخص سازند تعبیر به واسطه لفظ را، به واسطه لفظ از مقاصدشون، یعنی وقتی میان از مقاصدشون به واسطه الفاظ تعبیر میکنن، بگن که آقا این لفظ از چه معنایی تعبیر میکنه و چه معنایی رو میرسونه، اون لفظ چه معنایی رو میرسونه، اون لفظ چه معنایی رو میرسونه، اینا رو بیان بکنن تا اینکه بعداً در اشتباه نیفته. مثلا تو اصول بیان بگن آقا فرق بین مثلا تخصیص و تخصص چی چیه، با اینکه یک کس ممکنه خیال کنه یه معنا داره، ورود و حکومت چه فرقی با هم میکنن، و امثال ذالک، اصطلاحات خودشون رو بیان بکنن تا اینکه در مغالطه اونا نیفتن. اصلا حتی این کارو باید بکنن باحثین، حتی لا یلقى الکلام علی اواهنه، تا اینکه القا نشود سخن بر اواهنه. حالا این جمله رو باید معنی کنیم. اواهن جمع آهنه، آهن آهن که نیاد، آهن با عین جمع آهنه، آهن هم به معنی حاضره، یعنی چیزی که حاضره. وقت القاء کلام علی اواهنه یعنی گفتن سخن بر اساس چیزی که پیش آدم حاضره، همونی که بیرن تو ذهنش حاضره، بدون تدبر و تأمل تو ذهنش حاضره، سخن رو طبق اون بیان بکنه. اینو بهش میگن القاء کلام علی اواهنه، یعنی القاء سخن و گفتن حرف بر اساس اون چیزی که الان تو ذهنش حاضره و میاد، کار نداره حالا این درسته یا نادرسته. در المنجد داره رمل کلام علی اواهنه ای تکلم به ما حضره ولم یبال اصاب ام اخطا. در معجم الوسیط داره العاهن الحاضر جمع اواهن یقال القل کلام علا اواهنه قاله من غیر فکر ولا رویه که انه اکتفا به ما حذر دون تربن. اونی که تو ذهنش حاضر شده بدون تعمل کنه درسته یا نه، همینجوری بر اساس اونی که تو ذهنش حاضر شده گفته حرفش رو. اینو میگن. حالا آدمی هم که میخواد در یک بابی سخن بگه، اول باید بگه آقا من چیه، این واژه رو که میگیم مقصودمون اینه، این واژه رو که میگیم اصطلاحمون اینه ما، تا اینکه همینجور حرف نزنه تو اون چیزی که تو ذهنش حاضر میشه و دیگران نفهمن چی میگه، برای معانی دیگری حمل بکنن بدون اینکه تأمل بکنن، تربی بکنن که این مخاط مقصود چیز دیگری باشه. فإن لكل لفظ اطاره الذهني الخاص به الذي قد يختلف بالاصول او البيئات او العلوم والفنون، زیرا برای هر لفظی نقش ذهنی و تقریبا اطار، یعنی همون نقش و دائره و دور و اینا، لکل لفظ اطار و ذهنی نقش ذهنی است، نقش ذهنی خاص به اوست، برای هر لفظی یک نقش ذهنی خاص به اوست که این نقش ذهنی گاهی اختلاف پیدا میکنه به اختلاف زمانها یا به اختلاف بیعات. بیعات جمع بیعه است که به معنای محیط و موقعیت و مقام و منزل و اینها اومده، بیعتون اجتماعیه، بیعتون نمیدونم سیاسیه و امثال ذلک هم گفته میشه، یعنی محیطهای مختلف. اول علوم یا فنون بلکه به حسب اشخاص، یک لفظ ممکنه در یک محیطی دارای یک معنای خاص باشه، یک به خدمت شما عرض که درآمدهای خاصی در اون محیط داشته باشه که همین لفظ در جای دیگری همینو نداره. مثلا کلمه امام تو شیعه معنایی داره، یک اطار خاصی داره و از یک معنای خاصی برخورداره که توی جای دیگه این برخوردار نیست، از اونجا که امام گفته میشه چیز مخصوص رو در ذهن نمیاره، ولی توی محیط شیعه وقتی امام گفته میشه یک انسان مقدس معصوم درجه اول اینها به ذهن میاد دیگه در محیط ما، ولی این لفظ در اونجا این معنا رو نداره. حالا در یه محیط خاصی باز ممکنه یه لفظی چون همیشه در باره یه چیزی استعمال میشده، این لفظ وقتی میگن یه معنی خاصی تو ذهن میاد ازش، ولیکن توی جاهای دیگه میگن اصلا این معنی خاصی در ذهن نمیاد، این اختلاف پیدا میکنه دیگه. و یطول علینا ذکر الامثله لهذا القسم و حسب، که چند تا مثال میزنن که کافی است شما را کلمه وجود و ماهیت در علم فلسفه، که خیلی غلط میشه بین وجود و ماهیت، بعض اینا رو یه چیز حساب میکنن مثلا که وجود یعنی همون ماهیت، ماهیت یعنی همون وجود. و کلمت الحسن و القبح در علم کلام و رؤیا فی علم الکلام، این سه تا کلمه در علم کلام که حسن و قبح ایاتون باشه گفتیم به چند معناست، یکی از معانیش محل اختلافه، بقیهش محل اختلاف نیست، ولیکن اون آقا مثبته اون نافیه، این حرف میزنه و اثبات میکنه، اونم نافیه با اینکه دعوا واقعا ندارن، اونی که این مثبته اون قبول داره، اون که اون نافیه ممکنه همین آقا قبول داشته باشه. حسن و قبح معنی ملائم نفس، عدم ملائم نفس، اون که گفتیم محل اختلاف نیست. حسن و قبح معنی چند تا معنا برش کردیم، یکیش گفتیم محل اختلافه، ولیکن عدم تمییز و بیان اینکه بابا حسن و قبح چه معنایی مورد کلاممونه باعث شده که بحث‌های طولانی بشه و نزاع‌های طولانی بشه، در از اینکه محل نزاع روشن نشده. بلذا دیگه متأخرین معمولاً به خاطر اینکه این جور چیزا پیش نیاد اول تحریر محل نزاع می‌کنن، تنقیح محل نزاع می‌کنن که این مسئله که داریم میگیم جای بحثمون کجاست، که دیگه اون درگیری‌ها پیدا نشه. و رؤیه فی علم الکلام که قبلا هم یادتون باشه گفتیم که این رؤیت دو تا معنا داره، رؤیت به دل و رؤیت به دید چشم. خب اختلاف شده خدا میشه دید یا نه، رؤیت الله جایز ام لا؟ خب یه عده گفتن آره، یه عده گفتن نه. خب اونایی که میگن آره یعنی با دل، اونایی که میگن نه یعنی با چشم سر. حالا یه عده خیال میکنن تمام متوجه نیستن که این رؤیت اونی که داره مثبت یه معنای رو داره، اون که نافیه معنی دیگری رو داده کرده، بدون توجه به اینکه اینجا چی منظور از کلمه رؤیت، اون تو سر اون میزنه که آیات و روایت میخونه که میگه که خدا دیدنی است، حضرت امیر علیه السلام نقل شده از اون که فرمودن لم اعبد لم ربا لم اره، این از اون طرف از لب لن ترانی یا موسا، اونم به اون اینکه داره دیگه داره، این یک رؤیت منظوره، اون یه رؤیت آخری منظوره. و کلمت الحریه آزادی همینجوره در تفسیرش که معناش چیه دیگه میدونید که، ول وطن ول اجتماعی فل اجتماعیات، در اجتماعیات کلمه این حریت و وطن که وطن یعنی چی و هاکذا. من استطیع ان نلتقط من کل علم و فنن امثله کثیره، قنن نوشته اینجا فنن و فنن امثله کثیره لذاله، که دیگه احالت میکنیم به خودتون. اثانی الم بله نه از بایی که چه مقصودی ازش ماهیت آخه معانی داره، ماهیت بعضی معانی ماهیت با وجود یکی میشه، بعضی از معانی ماهیت دو تا میشه، بعد ماهیت اینه هویت، هویتش هم وجود داشته
اشتراک
در میشه، بله اشتراک در اصطلاح میشه به یک ماهیت یعنی نه حد وجود، اینا اصطلاح شده درش که و هی فی ما اذا کان اللفظ
یت مغالطه
پیش نمیاد چی ان شاء الله در فنش وارد شدید میبینید چه مغالطات از اضافه شده. و هی فی ما اذا کان اللفظ یتعدد و معنا من جهت تصریفه او من جهت تذکیره و تعنیسه. حالا مغالطه در هیئت لفظ، اونم مغالطه ذاتیه در مقابل اون قسمی که گفتیم به سبب امور خارجیه میشه، این مغالطه در هیئت لفظ که این هیئت لفظ از نظر ذات خودش و تصریفاتی که در خودش هست باعث این مغالطه شده، امور خارجه باعث نشده. و یا در جاییست که لفظ متعدد بشه معناش از جهت تصریفش یا از جهت مذکر و مؤنث بودنش یا از جهت اسم فاعل و اسم مفعول بودنش، ولی عدم تمییز احدهما عن الاخر، که بابا اینجا حالا این مذکره یا مؤنثه، این اسم فاعله یا مفعوله، از این جهت یک قول اشتباه و غلط. فیوزع حکم احدهما للآخر، مثل چی؟ مثل لفظ العدل من جهت کنی مصدرا مره و صفتن اخرى، عدل گاهی صفته گاهی چیه؟ گاهی مصدره، عدل یعنی عدالت نمودن، گاهی هم عدل صفتی استحسانی برای انسان، درست؟ خب الان یه جای لفظ عدل استعمال شده، حالا نمیدونیم این مصدره به معنی مصدر یا صفته، خب این باعث میشه که یکی بر مثلا ممکنه در اینجا واقعا عدل مصدری منظور بشه، کسی او رو صفت بگیره و نتیجه غلطی ازش بگیره. بله اگر صبر بکنید یه مطلب خواهیم. و لفظ تقومه و مثل لفظ تقومو من جهت کون این خطابن للمذکر مرتن و للمؤنث الغائبه اخرى. خب نمیدونیم حالا اینجا مذکر یا مؤنث، اگه مذکر معنا کنیم خب یه معنی دیگه میده و مؤنث معنا کنیم یه جور دیگه، یعنی نتیجهش فرق میکنه. و لفظ مختار و معتاد اسم فاعل مرتن و اسم مفعول است اخرى و هاکذا، که اینها از نظر جوهر لفظ فرقشونه. البته خیلی هم شما بیرا نرفتید دلا که فرقش اینه که بعد خواهیم گفتم سر کنیم میاد. اینجا جوهر لفظ یعنی اون ماده اصلی که تشکیل شده از حروف هجا برای چند معنا صلاحیت نداره دلالت بکنه، برای یک معنا صلاحیت داره، چون گفتیم معنای واحدی در تمام مشتقات سرایان داره، چند معنا متفاوت مختلف که نیست، یک معناست اما حالات گوناگون داره، پس اشتراک نیست، معانی متعدده نیست، حالات یک معنا که این اختلاف، این که این لفظ حالا کدوم حالتهای همون معنا رو میخواد برسونه در اثر این که معلوم نیستش که کدوم حالت رو داره میرسونه، پس اشتراک نیست، معانی مختلفه نیست، اونجا معانی اصلا مختلفه.
در حقیقتشون اشتراک
در جوهر ما گفتیم فی جوهر، بله گفتیم ما یکون فی جوهر لفظ، این که جوهر گفتیم در مقابل هیئته. بله اصطلاح لغوی بخواستی دیدش کنید بله اشتراک،
نه اصطلاح منطقی
اون، نه از اون نظرم چیز نیستش، نه خیلی اشتراک نیستش. حالا روی موازن اگر بگیم که حالا اونجا موازن مختلفی داره، روی مبانی فرق میکنه، حالا دیگه اگر بگیم که اوضاع مختلف داره چرا، اگه گفتیم اوضاع مختلف نداره نه. از ثالث المغالطه فی الاعراب و الاعجام و هی فی ما اذا کان اللفظ یتعدد معناه به سبب امور عارضه علا هیئت خارجت عن ذاته، که این در مقابل اون که در مقابل ذاتیه، اونجا ایست که لفظ تعدد پیدا میکنه معناش به سبب اموری که عارض میشه بر هیئت، نه بر جوهر، باز به سبب اموری که عارض میشه بر هیئت که اون امور عارضه خارج از ذات هیئتن، تصریفات و اینهای مربوطه به خود اون لفظ نیستن. به ان یصحب اللفظ نطقن او خطن، به این که تصحیف بشه و تحریف بشه لفظ از حیث سخن، از حیث تنطق و تلفظ یا از حیث نوشتن و نگاشتن، به اعجام به واسطه اینکه حرکات آینه چیز نگاری، آینه چیز نگاری نوشتن اشتباه نوشته بشه، یا حرکات در صیغه یا اعراب اشتباه گفته بشه یا نوشته بشه، مثل ما قال الرئیس ابن سینا به ما معنا، مثل فرمایشی که ایشون گفته به اون فرمایشی که گفته به اون چیزی که معنای فرمایشش میشه، عین لفظشو نقل نکردیم، نقل به معنا داریم میکنیم، گفتن ایشون گفته که ان الحکما قالوا انه تعالی بحت وجوده، حکما گفتن پروردگار بحت است وجودش، اون حکمای قدیم یه عده اومدن این بحت و یجب وجوده خوندن، خب این دوتا معنا داره، بحتون وجوده هو یعنی وجودش صرف است، وجود صرف است، ماهیت نداره، جزء نداره، این معنا رو اونا میخواستن بگن، این معنای دقیق رو میخواستن بگن، یجب وجوده هو رو نمیخواستن بگن، ولی اینا یجب وجوده هو خوندن، خب حالی که اونا بحتون وجوده هو منظورشون بوده در این عبارت، این در اثر چی پیدا شده؟ بحتون وجود در اثر اشتباه در خط پیدا شده که درست نقطه گذاری و اینا نشده و اون ماده بحث خونده بده که یجب بخونه، و این در روایات کسانی که به نسخه خطی مراجعه کنن الا ماشاءالله اینقدر از این اشتباهات زیاده که بله خدا میدونه، قالوا انه تعالی بحث وجوده فصححه بعضهم فظن انهم قصدوا حکما قصدوا یجب وجوده، اونا میخوان میگن به خدا واجب است وجودش، درست این معنا هم، ولیکن اونا این معنا رو نمیخواستن در این عبارت بیان بکنن، مثلا اون معنا رو بیان کنن که خدا صرف وجودش صرف است و خلیطی نداره، جزء نداره، ماهیت نداره و امثال ذالک، اون منظورشون بوده. تنبیهون ان النوعین الاخیرین یرجعان فی الحقیقه الی الاشتباه من جهت الاشتراک فی اللفظ، این دو نوع آخرکاری که مغالطه در اعراب و اعجام باشه و مغالطه در هیئت لفظ باشه از نظر ذاتش، این در حقیقت برمیگردن به اشتباه از جهت اشتراک لفظ، اشتراک به همون معنا، چون این لفظ تقوم و صلاحیت داره که بر دو معنا دلالت بکنه، یا اینکه معتاد یا مختار صلاحیت داره بر دو معنا دلالت بکنه، هم معنای اسم فاعلی هم معنای اسم مفعولی بر صلاحیت داره بر دو معنا دلالت بکنه، ولیکن اومدن آیون غیر انهما من جهت هیئته لا جوهره، ولیکن صلاحیتش در اونهای اون قسم اول از ناحیه جوهرش پیدا شده، این از ناحیه هیئتش پیدا شده. جوهر گفتم اون حروف تعدی که سازنده اون اساس اون کلمه هستن. ولما کان النوع الاول یرجع الی جوهر لفظ قصوه به اسم اشتراک الاسم، اونو چون به جوهر لفظ برمیگشته اونو اسم اشتراک اسم به اسمش گذاشتن اشتراک الاسم. اما این بقیه چون به جوهر بر نمیگشته به هیئت جوهر برمیگشته، از این جهت اسمشو گذاشتن جدا کار کردن از او. بلکه اگر دقت با اگه بخوام این جهت رو بذاریم کنار، خب هر دو دلالت میکنن بر دو تا معنای مختلف، مون تا اون به جوهره، این به واسطه هیئته.
دو تا عین که دو
معنا میدن جوهرشون، جو اون به واسطه جوهرشه.
یکی
همین عین یه نون دو دفعه بحث شده، نه به واسطه هیئته. همین ما همین حروف تعدی که به هم چسبیده و یک لفظی رو درست کرده، همین دو دفعه بحث شده. اما اینجا اون مثلا در مختار خیره دو دفعه وزن نشده.
اون مختار چی؟
نه مختار هم این حالاتی است که بر او بر نمیگرده، او رو اسمشو نگذاشتن اشتراک. الممارات و هی متکون المغالطه تحدث فی نفس ترکیب الالفاظ، اونیست که مغالطه حادث میشه و پدید میاد در خود ترکیب الفاظ. یعنی ترکیبی واقعا هست و در اثر خود اون ترکیب مغالطه ایجاد میشه. و ذالک فی ما اذا لم یکن اشتراکن فی نفس الالفاظ ولا اشتباهن فیها. تک تک الفاظو که حساب میکنیم از اشتراکی درش نیست و اشتباهی هم از اون اشتباهات گذشته درش نیست، تک تک الفاظ. ولی وقتی اینا رو کنار هم می‌ذاریم یه اشتباهی پیدا میشه. پس اشتباه در نقص ترکیبه، نه در مفردات و تک تک الفاظی که در این ترکیب به کار گرفته شده. مثل چی؟ ولیکن به ترکیبه ها و تألیفه ها یحصل الاشتراک و الاشتباه. مثل چی؟ مثل قول عقیل لما طلب منه معاویه بن ابی سفیان ان یعلن سب اخیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، بهش گفت که علنی اعلان کن دشنام بر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، معاویه ازش خواست. فسعد المنبر، این ابن عقیل رفت بالا منبر و قال امرنی معاویه ان اسب علیان، معاویه امر کرده که من امیرالمومنین علیه السلام رو سب کنم. الا فلعنوه، خب این لن ماده لن در دو معنا دلالت نمی کنه، از نظر لن هیچ اشتباهی درش نیست، ضمیرم معلومه، خب اشتباهی در ضمیرم نیست. ولی این که ترکیب شده، این ترکیب این عبارت با هم دیگه که قبلش گفته معاویه امرنی ان اسب علیان، دو تا اسم قبلا بوده که هر دو صلاحیت داره برای اینکه مرجع این ضمیر باشن، این باعث اشتباه شده. خب این منظور عقیل این بوده الا فل ان معاویه رو اون امر کرده، من این حرف رو بزنم لعنتش کنید که چرا همچین امر من کرده، مقصود اون این بوده، مقصود عقیل. ولیکن اونایی که اونجا نشستن بودن، همار مسنده که پای منبرش نشسته بودن، اونا هم میکنن به چی؟ نعوذ بالله به امیر المؤمنین علیه السلام. و هذا الایهام جاء من اشتراک عود الضمیر، این ایهام که ممکنه ضمیر برگرده به امیرالمؤمنین علیه السلام، این آمده است از ناحیه اشتراک عود ضمیر، که این ضمیر ممکنه برگرده به امیرالمومنین، ممکنه برگرده معاویه. اونا روی مزاج خودشون که متابع معاویه بودن برمیگردوندن به حضرت امیر، به حالی که مقصود عقیل او نبوده.
اصلا ممکنه بگیم اینا در ترکیب اشتراک نیست، فقط در همین زمیر اشتراک شده.
نه، اگر این زمیر تنها بود جمله های متقدم نبودن این اشکال پیش نمیومد. این ترکیب اون متقدم و این متأخر باعث شده. این ترکیب که اینجا میگیم یعنی کنار هم قرار گرفتن این الفاظ.
مثلا فرض کن بگیم اگر اصلا جهنی به عینه،
بله
الان اینجا در ترکیب چیز شده یا
نه این کلمه این باعث اشتراک این نه نه، اما اگر شما قبلا اینجوری بگید مثلا راجع به ذهب صحبت کنی، راجع به فزن صحبت کنی، بعد بگید برای من بخر او را، اینجا در اثر ترکیبه، چون قبلا راجع به دو چیز حرف زدید. این زمین صلاحیت داره به هر یکی از ما برگرده. این ترکیبه، یعنی ترکیب به این معنا قرار گرفتن اون حرفای قبلی با این حرف بعدی در کنار هم باعث میشه که اجمال اشتراک پیدا بشه.
این ضمیر مضاف خصوصیتی که داره اینه که باید مرجع داشته باشه.
میدونم.
حالا با اون فرق نکنه.
خب
یعنی ببین.
این بفهم.
در باب ضمیر اصلا اشتراک
بله؟
اشتراک
نه، اون اشتراک، اون اشتراک پیدا اشتراک لفظی به اون معنا نداره. اما این ترکیب باعث میشه که ما ندونیم مرجع این، مرجع این ضمیر کیه. فرضا گفتیم در تک تک الفاظش که حساب میکنیم اون اشتراک نیست، اون اشتباه، اون حرف قبلی نیسته، ولیکن این جمله چون مرکب شده با جمله های قبلی که در جمله های قبلی نام دو نفر برده شده که صلاحیت داره مرجع برای این ضمیر باشه و قرینه ای هم در ظاهر کلام نیستش، این باعث چی شده؟ باعث اشتباه شده که این ضمیر به کجا برمیگرده. فلذا یه عده ممکنه استدلال کنه که با داداشش هم اومد بهش چیز کرد، من نشنیدی بالا منبر اینطوری گفت. خب این استدلال بکنن دیگه، دیدید داداشم که اهل البیت عرف ادراب ما به البیت، اون خودش اومده این حرف زده. خب این استدلال میشه مغالطی. این در این استدلال مغالط است به خاطر اینکه ضمیر را که برمیگرده به یه جا دیگه، واقعا برگردوندن به یه جا دیگه. فاظهر بله، خب عقیل شناخته شده است دیگه، اون داستانه که با معاویه داره و چیزایی که کرد، دفاعهایی که از امیرالمومنین کرده و جانب دایه، نه همون وقت هم معلومه از شرح حالاش تو اینا معلومه که ایشون اینطور نبوده که اون طرف معاویه باشه، من تا اینجا تقیه میکرد. بله حالا برای کی مشخصه؟ سنیا که اینجور ما معنا نمی کنن. بله نه آدم گاهی حواسش اینجور میگه دیگه، خودش به نکتش توجه نداره، میخواد اون معنا رو بگه، گاهی میشه. بفرماد فاظهر انه استجاب لدعوت معاویه و انما قصد، و حال اینکه اظهار کرد، تظاهر کرد که استجابت کرده دعوت معاویه رو که گفته برادرتو لعن کن، ولکن و حال اینکه به او تظاهر کرده، و حال اینکه در واقع قصد لعن خود معاویه را. و مثل هازا جواب من سئل من افضل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بعده. بله جواب کسی است که سوال گردیده شد از این که چه کسی افضل اصحاب رسول خداست بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. این سوال گفت من بنته فی بیته، این جواب داد، کسی که بنتش تو خونه اونه، دخترش تو خونه اونه. خب این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد، من بنته فی بیته یعنی کسی که بنت اون کس در خانه رسول خداست اون افضل ابوبکر باشه، برای خاطر اینکه دختر ابوبکر تو خونه رسول خدا بوده دیگه. من بنته فی بیته یعنی صحابی که بنت اون صحابی در خانه رسول خدا، این افضل. این یه معنا. یکی هم من بنته یعنی من بنت رسول الله فی بیته، که فقط امیرالمومنین، من بنت رسول الله فی بیته، ضمیر اگر ضمیر بنتهی رو برگردونیم به رسول الله، خب این معنای طبق مذهب شیعه میشه. اگر ضمیر بنتهی رو برگردونیم به اون بعض صحابه، اون صحابه، این مذهب اونا میشه که افضل ابوبکر میشه. خب این آقا اومد زرنگی کرد تو وسط اون وقتا، خیلی این چیزا بوده وسط، بیا بم بر بخونه یه همچی سوال میکردن، ها میگو بیزد تو باشمچی بودت میکش بشت ثواب میدونن کشتن شیعه رو. حالا تا اینم زرنگ کرد اینجور جواب داد که نه اون اون خیابوی مذهب خودش معنا بکنه، اینم اونو قصد نکرده، اونم قصد نکرده. یکی از موارد توریه همینه دیگه، که آدم یه جور عبارت رو بگه که یک معنی دیگه ازش قصد میکنه، ولی که در ظاهرش ممکنه پیش عده معنی دیگه داشته باشه. و من قسم الممارات التوریه و الاستخدام المذکورین فی انواع البدی، که یک لفظی رو بگی وقتی که میگی یه معنی اراده کردی، وقتی که ضمیر بهش برمیگرده یه معنی دیگه اراده شده باشه. بسه بسه صلی الله. یعنی برق نیست، من میخوام به قاله قاله پشت بام باشه. قاله نمیشه، مدام از این چه میشه در